بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 126 هم چهارشنبه مورخ 7 آذر 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان بخش پایانیش که مقام 12 بود دیدیم علامه طباطبایی مجموعه اونچه که در آیات میشه استحصاء کرد و دستبندی کرد رو آوردند و بیانی داشتن. بیان ایشون رو خوندیم، بعدش مفصل بیان علامه رو هم مورد بررسی قرار دادیم ببینیم ایشون به چه دیدگاهی معتقدن. گفتیم بعد از اون گفتیم خوبه که بیایم نظر مختار رو که میخوام حالا به نظر مختار رسیم. پیش از این که به نظر مختار برسیم، در زیل این بحث نظر مختار به این بپردازیم که دیگران چه گفتن در این زمینه. یه بیانی رو از جناب مولا صدرا و غزالی آوردیم، بعد حضرت امام، بعد از اون بیان سید حیدر آملی تو جامع الاسرار نظر عرفا، اندکی به نظر حکما و بعد شهید مطهری برداختیم و پس از اون بیان استاد مسکو در معارف قرآن رو گفتیم و اخیرا رسیدیم به بحث رشید رضا در الوحی المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم در صفحه 119 این کتاب. ایشون یه بیانی کرده، من این بیان رو خوندم، ولی اتفاقا بعدم با تذکر به ایشون چی کار میخواد بکنه اینجور تقسیم میکنه. فقط دقت کنید از اول عنوانی که داده اینجوری: الفصل الخامس فی مقاصد القرآن فی تربیت نوع الانسان. عنوان رو ببینید، فی تربیت نوع الانسان. این تربیت نوع انسانی که ایشون مطرح کرده باعث شده یک سبک و یک حال هوای ویژه‌ای داره این بحث مقاصد ایشون. یعنی مقاصد القرآن به طور کلی مثل اینکه نیست، تبدیل شد مقاصد القرآن فی تربیت نوع انسان. و لذا بحثا رو اینجوری، مثلا به جای اینکه صحبت توحید کنه میگه ایمان به توحید، به جای معاد میگه ایمان به معاد، و ایمان و عمل صالح مثلا اول قرار داد خاطر اینکه فضا رو برده تو فضای تربیت انسان. این بحث ایشون رو حالا بعدا باز پی میگیریم. ایشون این شکلی مطرح کرد، مقصد اول اون ارکان ثلاثه است، ایمان و عمل، که ایمان دو قسم رو میگیره، دو رکن رو، ایمان به خدا و ایمان به معاد، رکن سوم هم معاد که ایشون مطرح کرد. بعد از اون تو مقصد دوم بیان ما جهل البشر من امر نبوه و رساله و وظایف رسول رو مطرح کرد، که بازم فضا این عنوان داد اون چی که بشر خبر ازش نداره و خدا در این زمینه بهش اطلاع میده، و بعد تعبیر میکنه ایمان باید داشت به جمعی رسول تو اثنای بحثا آورده و بحثای نبوت مطلق مطرح کرد. یعنی جهت ایمانی یکی از فروعات مقصد سیمه شد، ایمان به جمعی انبیا و عدم تفرقه بینشون رو این تعبیر کرده، یکی از بحث هاست، ولی اجالتا این رو داره. مقصد ثانی، اما مقصد ثالث از مقاصد قرآن که دیروز گفتیم اکمال نفس انسانه. یعنی بیاناتی داره قرآن و راهبردهایی رو به انسان ارائه میده که این راهبردها موجب کمالش میشه، مثل فطرت، عقل، فکر، علم، حکمت، دلیل، برهان، و بعد بحث وجدان و ضمیر و به اصطلاح من تقلید و آزادی شخصی انسان، من باید اکراه نشه، لا اکراه فی الدین. اینا رو به این اشاره کرده که موجب کمال انسان میشه. تا اینجا رو گفتیم مقصد ثالث. مقصد رابع، المقصد الرابع من مقاصد القرآن از الاصلاح الانسانی الاجتماعی السیاسی الوطنی بالوحدات سمانیه. مقاصد قرآن میخواد اصلاح اجتماع انسانی. یادتون هست در باب به اصطلاح جناب آقای رشید رضا توضیح میدادیم در المنار قصد و مقاصدش رو، یا رو هم گفتیم ایشون سقی اجتماعی کاریشون به تبع عبدو به تبع سید جمال زیاد شده بود و اینها. حالا نوعاً ببینید اینجوری، یعنی عمدتاً چون در نشأه انسانی و تربیت نوع انسان اصلاح انسانی است به لحاظ اجتماعی سیاسی وطنی به الوحدات سمانیه، هشت نوع وحدت: وحدت امت، وحدت جنس بشری، وحدت دینی، وحدت تشریع به مساوات در عدل، وحدت به اصطلاح اخوت دینی، مساوات دینی، وحدت جنسی سیاسی دولی و وحدت قضا و وحدت زبان، زبان واحد دارن. این توضیحاتی که ایشون داده و من نمیخوام همه رو بخونم، فقط خواستم بگم ایشون بحث اصلاح اون ساحت اجتماعی انسان رو یکی از بحث‌های قرآنی میدونه. حرف درستی است، بحثایی داره، اما حالا تمام این وحدت‌هایی که درست کرد، تلقی‌هایی که داره بعضی از جاها از وحدت‌ها درسته، من کاری الان به اونا ندارم، میخوام فقط از در خب کلا از همون اول تا به اینجا هر چی که ایشون میگه همش یه جوریه، یعنی در عینی که خوب چیزه، یکی به خلل هم تو کارش هست، چه در مورد اون توحیدش گفته بود، در مورد معادش گفته بود، در خیلی از جاهای خلل های تو کار هست. خب وحدت خامس، این شد وحدت رابع. وحدت خامس، مقصد خامس من مقاصد القرآن، تقریر مزایای اسلام، مزایای عمومی اسلام در تکالیف شخصی. تکالیف شخصیش هم یک ویژگی هایی داره، مثلا بین روح و جسد جمع کرده، بین دنیا و آخرت جمع کرده، اصلش میخواد که اختلاف رو از صحنه بشری برداره، قصر و حرج توش نیست، خلوف توش نیست. اینا رو توضیح داده به عنوان 10 تا خصیصه تو مثلا مزایای صحنه شخصی، تکالیف شخصی که قرآن میگه معمولا به اینا توجه داره. خلوف توش نباید باشه، قصر و حرج توش نباشه، جمع بین دنیا و آخرت بشه صادق، جمع بین روح و جسد بشه، اختلاف ها و تفرقه ها رو باید بین بشر برداره، بعد تکالیفش آسانه و در این حال در آسانیش هم سهولت فهمم داره، مثلا معامله شده با مردم به ظواهرشون. این توضیحاتیست که ایشون داده به عنوان مقصد خامس. مقصد سادس، مقاصد قرآن، حکم اسلام سیاسی دولی و نوعش و اساسش و اصول، نمیدونم چی نوشتم، که معمولا شکل امت، شورا، تشکیل به اسلام باید به صورت شورایی اداره بشه، از اینجور چیزها رو شما مطرح کرد. مقصد سابع از مقاصد قرآن، ارشاد به اصلاح مالی است، بحثای اصلاح مال رو، مسائل مالی رو مطرح کرد. ما یه امتحانه، نمیدونم، طغیان نباید بشه، بخل نباید باشه، اسراف نباید بشه، انفاق مال، واجبات مالی، از این دست بحثا رو تو بحثای مالی قرار داد. مقصد ثامن از مقاصد قرآن، اصلاح نظام حرب و دفع مفاسد، یعنی جهت جنگ و مسائل امنیت و اینها. مقصد تاسع من مقاصد قرآن، اعطاء نساء جمیع حقوق انسانیشون، به زن توجه کرده و حقوقشو بهش داده، انسانی و دینی و مدنیشو بهش داده. مقصد عاشر از مقاصد قرآن، آزاد کردن بندگان، تحریر رقبه. ببینید فضای خاصی از مقاصد درست کرده، چون تربیت انسان رو مطرح کرده، به حوزه انسانی کارهایی که در قرآن آمده یک توجه کرده و یه احسایی کرده و آورده، ولی به هر ترتیب توش خواسته توحید و نبوت و معاد رو بگنجونه و بعضی از چیزها رو آورده. من تلقیم اینه ایشون اینجا که تربیت نوع انسان رو مطرح کرد، عمدتا اون از منظر انسانی به مسائل نگاه کرده. توش یک نکته خوش هست که الان یه اشاره میکنم بعدها، ببینید ما این رو بعدا من خواهم گفت، میرسیم بحث میکنم. توحید توحیده، ولی نسبتی که انسان با توحید برقرار میکنه در ساعت انسانی چگونه است؟ معاد معاده، ولی نسبتی که انسان با معاد برقرار میکنه باید جدی‌تر نگاه بشه. این منظر تو قرآن به جد به چشم میاد. ملائکه ملائکن، اما نسبتی که ما با ملائکه پیدا میکنیم باید چشم، شیطان شیطانه، ما نسبتی با شیطان هم پیدا میکنیم که ایشون به همش نپرداخته، ولی یه چیزی این شکلی است در تربیت نوع انسان اومده از منظر انسان. یعنی توحید رو به اسم چی مطرح کرد؟ ایمان به خدا، ایمان به معاد. در نبوت یک شکل خیلی کمرنگتری، ولی ایمان به نبوت اینجوری نگاه کرد. خیلی من به نظرم تو بحثایشون خلل وجود داره، ولی سعی کرده ابعاد مختلفی که دین در ساعت انسانی پرداخته رو بهش توجه کنه. نمیدونم جهت مالی و جهت نظامی و جنگی و نمیدونم جهت اجتماعی و جهت سیاسی و اصلاح اجتماعی شالا عمومان انواع وحدات و اینا که دوزده یا توجهات ویژه‌ای در ساعت انسانی که مثلا عقل و برهان رو اجازه داده، حکمت رو اجازه داده، علم رو اجازه داده، از این دست مسائلی که ایشون توجه کرده بهش پرداخته. و احساس هم میشه یک حال هوای امروزی داره به دلیل دغدغه‌های امروزی. احساس نمی‌کنید دغدغه‌هایی که وجود داره؟ مثلا در مورد زن رو به چشم آورده، در باب نمی‌دونم حریت و آزادی به اصطلاح به چشم آورده، اون تحریر رقبه رو به چشم آورده، از این دست بحث‌ها. فضای امروزی مسئله رو تو صحنه قرآن خواست پیدا کنه. از این جهت بد نیست، ولی خیلی رنگ امروزی داره، احصاء قرآنیش احصاء کاملی نیست. اخلاق و تهذیب من الان نگاه کنم تو عمل صالح رو گنجون، عمل صالح گنجون و تو عمل صالح گنجون، تو یکی مقصد صالح اکمال نفس میشی برخی از این نه بگوشه گفته نشد. بله میدونم از میکنم یک کمی سمت و سوی، اولا این آخرها که سمت و سوی اجتماعیش خیلی غلیظه که خب خوب از یه جهت، ولی در این حال ابعاد تربیت انسان رو هم خوب توش نگنجونده، ولی یه حال هوای امروزی، یعنی به طبیعی دغدغه های امروزی بعضی از چیزها رو خیلی به عنوان یک مقصد نگاه کرده، این رو به چشم آورده، بقیه مسائل رو مطرح نکرد. ولی واقعیتی است ما بعضی از چیزهای امروزی داریم تو قرآن پاسخ داره. نوع تلقیش نسبت به زن چه جوریه؟ قرآن پاسخ داره، نوع تلقی قرآن واضحه. سوال رو از امروز میگیریم، ولی در فضای قرآن نشون میدیم که چی قرآن چجوری تلقی میکنه، چرا اینجوری بحث میکنه، میشه نشون داد. یا در مسائل جنگ، در مسائل نمیدونم مالی، میشه نشون داد، اتفاق خوبه. ولی جلوتر از این حتی میشه رفت. تو چیزهای از استاد مصباح اگه نگاه کرده باشید، برنامه های مالی اسلام گفته بود نمیدونم بین المللی نمیدونم چه تک تک اینها، یه سمت سوی علوم انسانی هم توش یک کمی اشباه شد تو اون بحثا یاد میکنه. ولی اینجا حتی علوم انسانی به شکلی اینجا اشباه شده نیست تو اینجا ولی در این حال حالت امروزیشو داره، دغدغه های امروزی برای خودش یک مقاصد ساخته. و از یک طرف هم به فضای سمت چی رفته؟ تربیت نوع انسان رو توجه کرده، یعنی به تعبیری از منظر انسانی نگاه کرده بهش، به توحید حتی نگاه کرده از منظر انسان. درسته تو بحث توحید که رسید یکم بحث توحیدی رو توضیح داد، ولی از منظر انسان، یعنی ایمانی که ما باید به خدا بیاریم که انشالله ما اینا رو عرض خواهیم کرد. و خب این شد بیان رشید رضا. تقریبا اونایی که در این زمینه نظری دادن رو آوردم، هر کدوم یک شکلی یک دلیلی داشت که این سبک در آمد. هر یک از این بزرگواران یه دلیلی داشت، اون دلیل رو هم عرض کردم. تو حال و هوای امام به فضای عرفانی نزدیک میشد به چه دلیل؟ تو کار شهید مطهری یک کمی نزدیک میشد به فضای فیلسوفان به چه دلیل؟ تک تک اینها یه حال هوایی داشت، هر کدوم این حال هوا رو درش اشباه کردیم. خب گفتیم حالا برسیم به نظر مختار و بیان مختار که باید ورود کنیم و توضیح بدیم. اجازه بدید من یه چند تا مبانی رو اول بگم تو این بحث تا بتونیم مبنا بشه برای کار که ورود کنیم تو اینجا و نظر بدیم. اولا اینکه قرآن حقایق و آموزه هاش به صورت سیستماتیک هست که گفته شد، به صورت سیستماتیک یعنی به صورت نظاممند، بنده ازش تبیین کنم سازوار، سازوار ادبیات فارسی هم باشه و از این طرف سیستماتیک که بکن نبریم، ولی اون حرف سازوار، سازوار یعنی به صورت یک ساختمان کنار هم چیده یا یک نظام به هم پیچیده رو سازوار می، سازوار. حالا این سیستماتیک بودن یا سازوار بودن رو چجوری باید توضیح داد؟ چی هست؟ واقعیتش اینه، درست فایدهش اینه که معمولا سازوار باشه، آدم بهتر میتونه با حقایق قرآنی ارتباط برقرار کنه و هر اندیشه رو به شکل سازوار بخونیم، به صورت نظاممند بخونیم، بهتر برای ما هست، این فایده رو برای ما داره. ولی واقعیتش اینه که خود قرآن خاصیت سازواری رو داره، اصلش خودش داره و این رو در کار قرآن باید بعداً پیدا کنیم که از مهم داره. اولا خود این هست، چرا؟ چون از علم ربوبی پیاده شده. من قبلا هم این رو توضیح دادم، این اندیشه رو آیه 13 و 14 سوره هود اینجوریه: ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. اگر راست میگن اینا 10 سوره بیارم مثل این و هر کی هم که میخوان دعوت کنن غیر از خدا بگن بیان بهشون کمکم بکنن، و اگر این کار رو نکردن بدونن این عادی نیست، این کتاب، این کتاب از علم الهی نازل شد. به تعبیری این جزء بحثای مبانی متن شناختیات هست، قرآن شناسی گفتیم یه اصول و مبانی داریم که باید متن رو شناخت، این جزء مبانی متن شناختی است. اساسا قرآن چگونه متن نیست، قرآن خودش طرحش اینه که من از علم الهی نازل شدم، علم الله نازل شد، یعنی از علم الهی اومده اینجا. علم الهی یک علم نظاممنده که عالم بر اساس او پیاده میشه، تمام عالم بر اساس او پیاده میشه. این رو اگر کسی دقت کنه به نظرم خیلی راحت میتونه بفهم. البته این توضیح داره، من توضیحات رو نمیم، چون الان ما بخوام اینجا بیستیم و توضیح بدیم باید مجبوریم همه بحثامون باز بشه، همین مقدمات و همین جور تو اینجا. این رو انشاءالله وقتش رسیدیم به آیه خاص خودش داریم توضیح میدیم، انشاءالله عرض خواهیم کرد. علامه طباطبایی ذیل بحث اعجاز، اعجاز قرآن، یه جا به همین اشاره کرده و توضیح داده و با دقت‌های خوب که آنچه که تو عالم هست حقیقت تبدیل میشه به معنی و تبدیل میشه به لفظ، که لفظ قرآنی معانی داره، معانی به اون حقیقت بنده. و توضیحی که علامه اونجا میده توی بحث اعجاز اینجوریه، من خب خلاصه رو بگم خودتون به رجوع کنید. اونجا که بحث فصاحت و بلاغت قرآن میشه، اعجاز فصاحت و انتهاش به این بحث منتهی میشه، چرا علامه طباطبایی اونجا حرفش اینه، اصلا میدونید تمام اون حقیقت چفت و بستهایی که به هم دارن باید تو معنی منتقل بشه و منتقل شده در قرآن، یعنی تمام معانی چفت و بست دارن و این باید تمام این معنی رو لفظ خوب تحمل کنه و بسیاری از الفاظ نمیتونن خوب تحمل کنن. قرآن یک کتاب اعجازی از این جهتی که تمام اون چیزی که در معنی است رو تو لفظش هم تحمل داده. دقت میکنید اینجوری. و بعد میگه از طریق لفظ به معنی، معنی به حقیقت و اون چفت و بست تمام این ارتباطات برقرار. یعنی یک امر نظاممند. اصلش چیه؟ حقیقت. حقیقت بر اساس چیه؟ بر اساس علم ربوبی. اونور گفتم این بیان علامه رو خواستم دقت کنید، این اگر گفته بشه و خوب توضیح داده بشه، یعنی آیات عجیب به هم وصلند که اون شیوه تفسیر قرآن به قرآن. و بعد منتظر باشید از هر بحثی بحث جدید. علامه دارم میگه اگه این راه میافتاد از اول صدر اسلام به این نف، الان میدونیم ما چقدر میتونیم جلو رفته باشیم و نرفتیم به این دلیل. حالا بیانی که علامه دارم این رو سیستماتیک از این جهت. بحث حکمت خدا رو من الان دیگه وارد نمیشم، آیات در مورد حکمت رو نگاه کنید و خدا این رو به حکمت، این سوره یاسین رو اولش میتونید بخونید چیه؟ تنزیلن من عزیز رحیم، قرآن حکیم عنوان میدید نیست؟ قرآن حکیم، قرآن حکیم. بعد تو آیات نگاه کنید برمیگرده به حکمت خدا. حکمت خدا اختزاش تامه، یعنی حکمت مطلق است. اون حکمت هم کسی پی بگیره سر از این در میاره. بی دلیل این گونه سخن نگفت. به حکمت باید به شکل مرتبط با هم، حکمت که حکیم میگن، حکیم به اصطلاح محکم و دقیق و متقن و مرتبط. این رو در بحث حکمت، خدا قرآنش حکیمه، از حکیم نازل شده، از حکیم نازل شد. اون حکیمی که این رو نازل کرد با تمام دقتها خواست مسائل رو منتقل کنه به انسان. دقت کنید الان دارم چه میگم. این هم میتونه یه مبنا باشه، چند تا مبنا دارن توضیح میدن و از اون در میارن و که لفظه، حالا خود قرآن هم خودش میگه من مثانیم، به هم پیوسته است، مثانی مثانی. اینا رو قبلا یه اشاراتی کردیم، این چند تا رو دقت کنید. بر اساس میگیم این قرآن یک حقیقت نظاممند سازوار سیستماتیک، خود این حقیقت به تعبیر دیگر پشتوانه این حقیقت ام الکتابه. ام الکتاب این گونه است، از ام الکتاب نازل شده و اینجا اینجوری، اون علم الله نازل شده اینجا به این شکل. دقت میکن از ام الکتاب نازل شده، این به اصطلاح قرآن به اصطلاح چیه؟ از ام الکتابی که لدینا لعلی و حکیم، از اونجا نازل شد. اون ام الکتاب آمده اینجا، اون آمده اینجا، همون حقیقت توی قرآن وجود داره. به تعبیر دیگر حقیقت قرآن حقیقت نظامواره و داره یک حقیقت نظاموار رو تذکر میده. و از کی خبر میده؟ از نظاموارگی خدا حقیقت خبر میده. نظاموارگی حقیقت یعنی چی؟ یعنی خود عالم حقیقت هستی این گونه است. اون نظاموارگی هم مثلا نشون بدید نظاموارگی چیه، میگه از توحید شروع میشه میاد به همه چیز ختم. مثلا اینو ان شاء الله یادتون باشه بعدن استفاده میکن. این یک مسئله است با توجه کرد که این نظاممند بودن رو باید در خود به اصطلاح قرآن. حالا ما این رو که گفتیم، ما یه راه چیزم داریم. الان گفتم نه دیگه، وقتش برسه بمون بگیم چجوری نظام منده. اگه نظام من نبود که همه چیز بیدر و بیکر میشد. رفت به همه همین که الان میبینید سر اونجاست. حالا توضیح میدیم دیگه، انشاءالله میرسیم در مورد علم روحی. تو علم روحی اشیا چجوری پیاده شدن و چرا پیاده شدن، شدن علم. تو بحثای فلسفیش هم خوندید، بحثای عرفانیش هم. تعدد اسما زیر سر چیه و اسما چرا تو اسم کلی جمع میشن مثلا؟ اینا نظام دیگه، نظام وارگی توش خوابیده دیگه. حالا الان من که قصدم اینجوری نیست، من از طریق بحثای فلسفی که نباید این بحثا رو پیش بریم، عرفانی نباید پیش بریم، که موقع اصلا قرار خواستم شما چون حالا گفتید خواستم اون اشاره کنم. بله میرسم دیگه، الان وقتش نیست. بله اتفاقا امام صادق اینا رو داره، از چهار اس پیاده شده تمام میشه اینا توضیح ده. وقتش برسه ان شاء الله. الان نه، الان هیچ، الان بذارید به همین شکل فقط بگم، چون الان داریم مبانی رو میذاریم، وقتش که داریم توضیح میدیم هر مبنای مدشناختی با توضیح بدیم. جانم وقتش نیست الان، اگر بیستیم یعنی ما فضامون رو به هم میزنیم. من مجبورم سه هفته چهار هفته اینجا بیستیم دیگه، نشده اینی که ما الان میخوایم اینو درستش کنیم. انشاءالله به وقتش دیگه بحث مبانی گفتیم، مبانی مدشناختی قرآن رو باید حوصله کنیم، یعنی قرآن شناسی، بحث قرآن شناسی رو باید خیلی حوصله کنیم. هر چی که تو آیه اومده میگم، من نباید اثبات کنم. حالا میگم دیگه، الان بذار الان دارم شروع میکنم، الان بذار دارم این چیزی که عرض کردم این اصل بنیاده، ولی یه راهی داره اصلا تو خود قرآن میشه نشون داد چجوری به هم چفت و بست دارن. این شکل ظهورگیری ویژه عینی سر صحنه داره. واسه اصلا چه از میگم، تا به حال میگفتیم به شکل لمی اومدیم چون باید اینجوری باشه به نظام مند، ولی این وقت اصلا نه، میشه نشون داد خود قرآن چگونه اینها رو به هم وصل کرده و ما رو به کجا میکشاند. اصلا این ادعایی که الله میکنه همه به توحید برمیگرده صرف یه ادعا نیست، اصلا تو خود آیات به دست میاد که به توحید برمیگرده. خیلی راحت میشه نشون داد، مثلا داره مطلبی میگه به اسماء حسنا گره زده. چجوری گره زده؟ مطلب اینو میگه، میگه آیات الهی هست، میشه ببینید از خیلی راحت میشه نشون داد. بعد کم کم اینا گره بخونم میشه آدم بگه آخرش چیه، حسن تمام میشه، میشه توضیح داد. البته میدونید که این اجتهادهای نهایی است که معمولا خیلی باید کنار هم چیده بشه آیات تا بشه این دقیق میکنید، ولی این راه عینی داره، یعنی راهی که میشه سر صحنه نشون داد واقعا تمام قرآن مثلا حقایق و معارفشو به چی ختم میکنه، میشه نشون داد. ما اون ورداشتیم توضیح میدادیم، میگفتیم اصلا اینجوری هست چون اینجوری خدا فرمود، درست؟ الان میشه اصلا نشون داد که در این آیات اصلا خودش این عملا شده این کار، که این یک نوع استحصال نظام هست از دل آیات، و همین است که ما عملا میگیم حالا این دسته هایی که ما میگیم از دل آیات هم به دست میاد، میشه اصلا استحصال کرد. پس ما یه راهی رو داریم به شکل لینی داریم توضیح میدیم گفتیم، ولی یه راه هم داریم چی به شکل انی اصلا میتونیم سر صحنه نشون بدیم. آقا ببینید اینا الان داره چجوری به هم گره میخوره و چجوری مثلا بحث تربیت انسان رو چجوری خداوند به یک نقطه مرکز ثقل میکشاند، اینو میشه نشون داد. بحث‌های معارفی قرآن چجوری به یک نقطه ثقل میرسه میشه نشون داد. دقت کنید چه ارزش میکنم، میشه نشون داد به کجا میرسه، اون مرکز اصلیش کجاست. با خود آیات و با ظهورگیری ها و همین آیات که نام هم چیدن ها، نه یعنی هیچ کار دیگه بکنه، نه یعنی از خودمون چیزی بگیم، از خود آیات چجوری آیات اینا رو کنار هم چیده. مثلا شما اگه بتونید نشون بدید فعل الهی ریشه داره در اسما، اسما ریشه داره در ذات، اینا مثلا بتونید نشون بدید خیلی راحت تونستید این کارو، و بعد نشون بدید فعل الهی همه چیز رو میگیره خود دیگه، تمامشو نشون دادید به کجا ختم میشین، کار سختی نیست. مثلا معاد رو میتونید نشون بدید این معاد چجوری در توحید حذف میشه، مثلا میشه نشون داد آیاتش هست. نبوت چجوری در مثلا توحید حذف میشه، اینو میشه نشون داد. مثلا میشه اصلا تصریح کرد، تعبیرهای تصریحی ظهوری اینا خیلی زیاد داره، باز اصلا دنبال چی میگردن، که اگر اینها رو کنار هم بشید راحت میتونید این سازواره رو درست کنید. البته حوصله میخواد، البته اجتهاد خیلی سنگین میخواد، بعضی جاها یه ضوابط ویژه میخواد، یک عقل نظاممندم در کنارش باید باشه، عقل انسجام بخش باید باشه، و چیزایی که حالا برای این کار نیازمندیم در جای خودش. این مطلب اول. باز آیه دیگری هم در همین زمینه هست که بحث علم رو مطرح کرده، آیه 52 اعراب، و لقد جئناهم بکتاب بکتاب فصلناه على علم، ما این کتابی که آوردین فصلناه تفصیل دادیم بر اساس علم، اون علم الهی اومده اینجا خودش به این شکل در آورد. این را اگه کسی خوب بفهمه و علم الهی رو خوب هضم کنه بسیاری از مسائل دیگه میتونه راحت درست بشه. خب بله بله این رو داشتیم، علامه طباطبایی اتمام به این آیه اشاره میکنه. خب این شد یک اصل اول. اصل دوم، قرآن کتاب هدایت، اینم باز یه مبنای متشناختی است. معنی کتاب هدایت رو میخوام مفصل توضیح بدم، اینقدر که بتونیم کار ما در بره الان میستم، ولی بعدم باید روش بیستیم و بحث کنیم. قرآن کتاب هدایت، منظور از این کتاب هدایت مثلا فقط گهگاهی تو قرآن میاد هدن للمتقین، هدن للمؤمنین، هدن للمحسنین، ولی هدن للناس هم هست، یعنی این رو باید توجه کرد، عموم مردم، انسان ها، مخاطبش انسانه و هدایت انسان میکنه. مثلا این آیه رو نگاه کنید، آیه 185 بقره. حالا میرسیم دیگه، من یواش یواش میگم دیگه دیگه. نه نه، لفظ ناس اصلا معناش انسانه اینجا، یعنی کافر و مؤمن، یعنی به طبیعی به شکل طبقات اجتماعی نگاه میکنه، مؤمنین، متقیان، محسنین اینا، و ناس که میگه یعنی چه مؤمن چه کافر چه همه، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، بعضی اصلا تصریح میکنه به اهل کتاب داره اشاره میکنه، مثلا برای ما این مهم اینه، یعنی همه انسان ها مخاطب همه انسان ها بشن. و بعد در این حال که طبیعتاً همه انسان ها خب ادهی که حرف خدا پیغمبر رو گوش میدن میشه مؤمن متقی، خب بهتر میتونه استفاده کنه، باور جاست اصلا هدایت دیگه عمیق‌تر و قنیق. نه ناس در برابر این که مؤمن باشه یا کافر باشه همه، نه لزوماً توده نیست، میتونه توده باشه ولی لزوماً نیست. اینه که عرض بکنم گاهی مثلا ببینید میگه ناس، گاهی میگه متقین. حالا مثلا این تعبیر آیه الان اینو بخونیم، آیه 185 بقره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. اول گفت هدا، بعد گفت بینات من الهدى والفرقان. هدن للناس برای عموم، بینات من الهدى والفرقان برای خصوص. برای عده ویژه، بینات من الهدى و الفرقان، این مال بعدی، ولی هدن للناس برای همه آوردیم، برای عموم بشر که از نظر تاریخی ایناش هم باز میشه توضیح داد، تو قرآن آمده دیگه که این مال کل عالم تا روز قیامت دیگه، اینجوری نه یعنی صحبت ناس دوره رسول الله اینام، نه دقیق میکنم، هدن للناس و از طرفی هم کنارش بینات من الهدى و الفرقان برای عموم مردم، هدایت همه خوزه است. یا آیه 138 آل عمران، هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، خوزه است، هدایت و موعظه برای متقین، ولی هدن بیان للناس، بیان است برای همه، دقت میکنی؟ کتاب مسلمان ها هم هست، چرا نیست؟ کتاب مسلمان هاست بابا، اضافه رو باید نگاه کرد، چه نوع اضافه ایه؟ کتاب مسلمان یعنی کتابی است که برای مسلمان ها آمده، از طرف خدا در بین مسلمان هاست، اما معناش این که فقط مال مسلمان هاست، نه، اهل کتاب هم خطاب میکنه. نه، اگه منظور تو از کتاب مسلمان ها یعنی کتاب اختصاصی برای غیر مسلمان نیست، این ولی کتاب مسلمان اضافه است دیگه، انواع اضافه داره. خب موضوع دیگه، کتاب یهودی ها چیه؟ کتاب نصرانی ها چیه؟ چون میگه کتاب یهودی ها مثلا هست تورات، کتاب مسلمان ها چیه؟ این لفظ کتاب و کتاب مسلمان ها منظور چیه؟ اینجا یکی به ازام امام میدیم، این در برابر اینکه کتاب برای در حیطه به اصطلاح جامعه اسلامی آمده که مسلمان ها بهش قبولش دارن، اما نه یعنی اینکه این کتاب فقط برای مسلمان ها آمده، فقط مسلمان ها باید بخونن، بقیه دیگه نباید بخونن و به دیگر ها خطاب نداره، نه، الان میخونیم بعضی موارد میگیم. مثلا در آیه 157 انعام به اهل کتاب، با اهل کتاب داره صحبت میکنه در آیه قبلش، بعد تبین او تقولو لو انا انزل علینا علینا الکتاب لکننا اهدا منهم، اهل کتاب، یا شاید شما بگید، شما اهل کتاب بگید که اگر نازل میشد کتاب بر ما بهتر از اینها اهل هدایت میشد، فقط جاءکم بینتم من ربکم و هدی و رحمه، یعنی دلیل این کتاب که نازل شده مخاطبش میشه همین اهل کتاب که بینتون من ربکم و هدن و رحمه، این کتاب اینجوریه برای شما اومده، برای این به اهل کتاب داره، این کتاب کم میخونه به اهل کتاب در این سیاق بحث، بینتون من ربکم و هدن و رحمتون، حالا شما میپذیرید یا نپذیرید. یا این آیه، آیه 57 سوره یونس، یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین، که بعضیا گفتن هدن و رحمت للمؤمنین مال همه است، اما موعظه من ربکم میتونه عام باشه، گرچه در جای دیگه گفته موعظه است برای متقین، اما اینجا موعظه من ربکم عامه، همه رو میخواد موعظه کنه، که حالا اندیشه موعظه اینو یادتون باشه، کتاب هدایت رو باید جوری در نظر بگیریم که شامل اینها بشه، حالا توضیح میدم. خب اینو که عرض کردیم کتاب هدایت، حالا پس کتاب هدایت مخاطبش میشه انسان، مخاطبش انسانه و میخواد هدایت انسان کنه، در چه ساحتی میخواد هدایت کنه؟ دلش رو یا ذهنش رو؟ کجا چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ذهن رو به شکل حصولی هدایت کنه یا قلبش رو به شکل حضوری هدایت کنه؟ چیکار میخواد بکنه؟ میگیم همه، چه ذهن چه دل، کتاب هدایته میخواد ذهن رو هم، چون شأنی از شون انسانی ذهن انسانه و ذهن انسان هم برای خودش تأثیراتی داره در مرحله ارادهش، در مرحله تصمیم گیریش، در مرحله اجراش تصمیم اثر داره، دلش هم اثر داره. نه من دارم هم میخوام فقط مسئله رو درست کنم، بذارید اصلش الان بذارید درست کنم. خب شما الان میگید من میخوام همین بگم، همه افتاد سطور انشاءالله میگم، اولش رو درست کنه، ذهنش رو میخواد درست کنه، دلش هم میخواد درست کنه، یعنی کتاب مخاطبش میشه انسان. کدوم انسان؟ تمام سطوح انسانیش دیگه، چه ذهن باشه چه دل باشه، چه اون حالت قلبی به اصطلاح خاص عرفانیش باشه، چه حالت اصولی مثلا فلسفی یا علمیش باشه، فرقی نداره. کتاب هدایت همه جور هدایت میکنه، نه یعنی آقا میگه من فقط برای عرفا حرف دارم، به کسانی که اهل دین حرف دارن، کسانی که میخوان کار علمی کنن کارش ندارن، ولی میتونی یک کتابی نویسی، اما قرآن این کارو نمیکنه. یعنی قرآن گاهی میاد استدلال میکنه که اندیشه رو بسازه. استدلال چرا میکنی؟ دل دیگه تمام شد رفت، دیگه احتیاج نیست که براش نه استدلال اندیشه شما درست باشه. لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدت، چیکار میکنه اینجا؟ اینجا داره ذهنش هم درگیر میکنه. یعنی نمیخواد فقط بگه آقا من با دل روبرو هستم، شما هم ایمان بیار برو جلو، کاری نداشته باش، اینا میخواد دنبالش نگی، اصلا استدلال نکن. این ساعت هم میگیره واضح هستم چه از میکنم. خب باشه انشاءالله بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.